بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثات دیروز ما که درباره دستگاه شش بود مؤمنا، دستگاه تنفسی بود، یه سری صحبت ها کردیم و تکمیل اون مباحثی که دیروز گفتیم در تکمیل مبحث دستگاه گوارش، این دو مطلب رو هم یادداشت کنین. مطلب اول، ما در شیوع سرطان ریه و علل آن مطالبی در آینده خواهیم گفت، اما همکنون که بحث ریه کردیم، شیوع سرطان ریه غالبا به دخانیات و سوخت برگ، چون بعضی دیدم برگ آتیش میذارن، یا تو روایات شیعه داریم پوست پیاز اگه آتیش بزنی، پوست پیاز آتیش بزنی یورث الفقر، اینو من تو روایات دیدم. حالا من دیدم گاهی برگا رو آتیش میذارن، یا گاهی بعضیا مثلا تنورشون و اینها رو یه همجور آتیش بازی های مسخره بازی چهارشنبه سوری، اینا رو مثلا با چوب یا مثلا از این خار و بته و این چیزا آتیش چیز میارن. سوخت برگ، سوخت چوب سرطان ریه میاره، این تو تخصصی ریه ثابت شده. مخصوصا گاهی قبار اینا هم هست، مثلا کسایی که توی فرسکاری هستن، تو منبتکاری هستن، تو خراتی هستن، توی سنباده یه چوب هستن، توی برش الوار چوب هستن، این قبار چوب مثل قبار اسکناس، اینا سرطانای ریه میاره. مخصوصا قبار چوب درخت بلوط، یعنی سرطان ریه میاره، ردخور نداره. نظیر دوده، دوده از چی همون؟ دوده از چی درست شده؟ از کربن به اضافه خاکستر. دوده میگن دوده گرفته اینا، دوده از چی درست شده؟ از کربن به اضافه خاکستر. مثل این که در مشتقات نفت همشون آسیب رسانه، آس میاره، برونشیت حاد میاره، برونشیت مزمن میاره، اما دود ناشی از گازوئیل در موتورهای گازوئیلی یا سوخت گازوئیل بعضی دیدم میریزن تو بخاری این چیزاشون، اینها سرطان ریه میاره، ردخور نداره. پس قبار اسکناس و قبار چوب درخت بلوط و دود ناشی از گازوئیل، اینا چیه؟ دود گازوئیل، اینا سرطان ریه میاره. اینا چون مهم بود، مبتلا به اجتماع بود، من تذکر دادم. حالا مؤمنا یک دستگاهی از خیلی جیگول و پیشرفته میان با دستگاه تروماتوگرافی میان مواد در یک شیء رو ردیابی میکنن و سپس تجزیه و تحلیل کامپیوتری میشه، که این دستگاه هم برای کسانی که متخصص علوم آزمایشگاهی هم، هم برای کسانی که شیمی دانند بسیار مهم میباشد. گاهی از این دستگاه استفاده میکنن از برای ابزار تشخیص صحیحتر و به موقعتر، گاهی هم از روش طیف سنجی که قبلنا رواج داشت، الان کمه، از روش طیف سنجی با ته دسته دار استفاده میکنن. و گاهی از روش تیف سنجی استفاده میکنن که با پرتو ایکس بمباران میشود و انرژی متساعد از اتم ها منحنی مواد تشکیل دهنده این رو بیان میکنه، این شیء رو. حالا این مواد تشکیل دهندهش کدوماش برای بدن ضرر داره، اینجا زیرش خط قرمز میکشی و دیگران رو نهی میکن. حالا تو مباحثه خودمون کدوم یکی از اینا عوامل سرطانزاست؟ پس یه روش چیه؟ اما تیف سنجیه با بمباران اشعه ایکس روی اون مواد، منحنی مواد تشکیل میشه و بیان میکنه با بیان آرایش الکترونی ماده. یه یادگاری دیگه هم خدمت شما بگم. یادتونه دیروز خدمت شما گفتیم این آئروسل یا ذرات معلق در هوا یا هیدروکربن ها یا سوختای فسیلی چقدر عوارض داره، باعث گرم شدن هوای زمین میشه، لایه اوزون نازک میشه یا یه قسمتش سوراخ میشه و چیزای دیگه که توضیح دادیم. حالا مباحثه شما به دید ظاهری مقایسه نکن، اثرات تخریبیش رو نگاه کن. یعنی چه حاجا؟ مثلا این هوای پیرامون تا جو و اتمسفر چقدر هوا هست، با چه حجمی و چه وزنی. حالا یک میلیونیوم، این عددش بنویسین، دیروز نگفتم، یک میلیونیوم هوای پیرامون و جو، یک میلیونیومش لایه اوزونه. یک میلیونیوم لایه اوزونه. اما شما به دید ظاهری نگاه نکن، بگو چه ضخامت و حجمش حاجی کمه. به دید ظاهری نگاه نکن، به دید تعقل و تحقیقات و پژوهش نگاه کن، ببین چه سفر حفاظتی ایمنیه برای کل زمین. زمین، موجودات زنده، یکیش هم انسان که نمیگذاره سرطان های پوستی بگیریم. این یکیش ها، عوارض دیگه هم داره، این یکیش. پس خواستم بگم همین یک میلیونیوم سفر حفاظتیه، به اهمیتش نگاه کن نه به کمیتش. به اصطلاح فلسفی به کیفیتش نگاه کن نه به کمیتش. این چون بحثای دیروز رو تکمیل کردم، اینا رو نگفته بودم بهتون، یعنی وقت نشد. حالا که یکم حرف از فلسفه اینا زنیم، یک کلمه یادداشت بفرمایید. تو بعد فلسفه عملی و کلام عملی و اخلاق عملی و تهذیب نفس کاربردی و حتی پایه فلسفه و اصول که منطق سوری و عملی هست، در همه این موارد به اضافه عرفان نظری و عملی، در همه این موارد میگویند تمام ماسوالله، تمام مخلوقات، ممکنات در 10 مفهوم جای میگیرند، در 10 مفهوم جای میگیرند. پرانتز باز، خارجی ها گویند کاتگوریکال پرانتز بسته. ما مثل آدم که حرف میزنیم چی هم؟ مثلا تو متن تجرید الاعتقاد شیخ طوسی و شرح تجرید الاعتقاد علامه حلی کشف المراد، علامه شعرانی در حاشیه که زد، از 50 مرحوم شد، علامه تهرانی مؤسس فدایان اسلام در توضیح المراد، علامه حسن حسنزاده آمالی در حواشی که زده بر آخر کشف المراد به چاپ مدرسین قوم اون آخر و چند تا نقطه بزن. ما میگیم اما تمام ممکنات مخلوقات ما سوى الله در 10 مفهوم جا میگیره. یک مفهومش چیه؟ جوهر، جواهر. جوهر قائم به ذاته، این یکی. خوش آمد. علیکم السلام. علیکم السلام. حاجی مواظب باش از اون ور نیفت. مواظب باش از اون. علیکم السلام. خوش آمد. علیکم السلام. بفهم.
جوهر که قائم به ذات هم
بله.
از قائم به غیر
آفرین. بله بله. حالا میخواییم همینو به بیان مختلف توضیح بدیم.
درست.
بله. با اجازه شما.
خواهش میکنم.
پس تمام ممکنات و مخلوقات در 10 مفهوم جا میگیره. که گفتیم خارجی ها میگن کاتگوریکال، حرفای خودمون دزدیدن ها، با این لفظ قلمبه میگن. یک جوهر، جوهر قائم به ذاته. 9 تای دیگه عرضن، جمع و کسرش میشه اعراض. این عرض بنویسین اما فتح بنین، عرض جمع و کسرش میشه اعراض. حالا اون 9 تا دیگه مثلا اعراض، مثل اینا قائم به غیرن، مثل کم، بحث کمیت. یادتونه گفتم لایه اوزون به کمیتش نگاه نکن، به کیفیتش نگاه. 2 کیف میشه کیفیه. 3 نسبت، مثل تحتیت فوقیه، این بالا و پایین با هم میسنجی میشه نسبیه. یا تو فرضی های مختلف یا تو ریاضیات، حالا بحث نسبیت. 4 حرکت، بحث حرکت و سکون، و سکون نسبی داریم، سکون مطلق که نداریم، همش حرکت. باز تو حرکت، حرکت ساده، حرکت شتاب داره، حرکت دواریه، حرکت قوسیه، حرکت مداریه، باز انواع حرکت ها بحث میشه. درست مومن ها؟ با سرعت کمه، با سرعت زیاده. مثلا فیزیک بعد حرکت قصری هم هست، اجباری جبری، حرکت غیر قصری است که طبیعیه، بعد حرکت سرعت‌های سرسام آور مثل فیزیک کوانتوم که حرکت ذرات تو بحث الکترونیک، یا تو بحث فیزیک پلاسما حرکت سرسام آور الکترون‌ها بر هسته. دیدی اینجا الان عرضه، همه اینا عرضه. محرکیه، کی خلقش کرده، کی بهش حرکت داده؟ الله جل جلاله. پس ببین حرکت هم عرض. یکی دیگه هم وضع، نهادن، وضع. یکی دیگه عینه، به اصطلاح فیزیک جرم هر شی و عناصر متشکله یک شی. یکی دیگه مکانه، یکی دیگه زمانه. خلاصه 9 تا مؤمنا، به نظرم 8 تا گفتم، خلاصه 9 تا. حالا 9 فکر کنی یادتون میاد، حالا کتاب نگاه کنید دیگه، به ذهنم نمیاد.
قول عشره کیانا؟
بله
قول عشره.
اون باز اون ملا صدرا توی اسفار 4 میگه و پیغمبر رحمت و عقل عاشر میدونه.
بله بله.
بعضی افراد مثل الهی قمشه‌ای و پدرشون و پسرشون، مثلا اینها عقل رو تمیز میگیرن.
بله.
میگن عقل ممیزه، عقل تمیز میده خوب و بد رو. زیایی گوید نه عمو جان، عقل بالاتر از فکر خوبه، فکر بجاست، او فکر تمیز میده، تشخیص میده، پردازش میکنه. نه عقل بالاتر از فکره. درست شد مؤمنا چی میگن؟ عقل برخواسته از ایمان بالفعله. این هم دیگه به همه دیگه دارم اشکال میگیرم دیگه، اینا دیگه آخری هاشن، باز قبلی ها دیگه میخوام اشکال. بعد شیخ اشراق و سهروردی و ابو علی سینا از اشارات و ما مال ملا صدرا هم مثلا بگم بعد دیگه مثلا یه چیزایی بگم، حالا فعلا اونا رو نمیخوام بگم. تمام هدفم این همه حرف زدم و همین یک کلمه است که در بحث دستگاه تنفس که میگیم لایه اوزون سپر حفاظتی زمینه، یادت باشه اینه. باز علت نگیری علت تام و خدا یادت بره مثل قرباشق در تخصصی هواشناسی. نه، این همین لایه اوزون عرضه، میخواستم اینه بگم. بعد گفتم عرضش هم کمه، با اینکه نسبت به هوای پیرامون یک میلیونیومه در تخصص هواشناسی، یک میلیونیوم زخامت هوا رو تشکیل میده، ولی کیفیتش بالاست. تصور، من فقط خواستم همین خوب تصور کنیم به شاخه های مختلف علوم. وقت فلسفه رو از نظری تبدیل کردم به فلسفه عملی در بحث امور عامه، اینه یکم اینجا رو مؤمن حاشیه زنیم. بله، آفرین. حالا تو بحث اخلاق عملی و تربیت عملی مؤمنا به نوع علوم پایه، دشمن کیه و چیست؟ بحثای علوم سیاسی ژئوپلیتیکیشو قبلا کردم که یهود نجات پرست دشمن اصلی انسانیت و اصول و ارزش های ایمانیه، هم با اصول ارزشی انسانیت مخالفه، هم با اصول ارزشی آدمیت، هم با اصول ارزشی ایمانیت، یعنی مذهب صحیح، و هر ستاش مخالف و دشمن واقعی این ستا. خب اینه توضیح دادیم. تراشه های یهود هم قبلا توضیح دادم تو 5-6 جلسه. خب حالا امروز دشمن ها دو جورن، گاهی بیرونی هن مثل دشمن های خارجی. حالا من الشیاطین الجن والانس، من القربیت و الشرقیت، من امام آل الكفر تاقوت ها، یا نوچه های کفر تاقوتچه ها، اینا رو همه رو توضیح دادم. و قاتلو ائمت الكفر، اینا رو توضیح دادم. حالا مباحث خودمون تو رفتار شناسی، تو تربیت رشد یافته، یعنی تربیت صحیح رشد یافته. تربیت مقطعی نیست، تربیت از ربی و مربی و ایناست. تربیت رشد بالنده دائمیه، پاره خط نیست، مثل خطه، هر جا شروع کنی همجور ادامه پیدا میکنه. گاهی رشدش مثبته، مثبت بینایه، گاهی رشدش منفیه، منفی بینایه. قف ما نداریم تو تربیت. تصاحب فهمیدی مؤمنا تا آخر عمرم محتاج تربیت صحیحم. اگر تربیت صحیح نشم میرم تو فاز تربیت باطل، چه بفهمم چه نفهمم، تو فاز میقلتم. درست، من حرکتم شتابدار تو او فاز میشه. حالا اینجا مؤمنا تو بحث تربیت و رفتار شناسی و تهذیب نفس و اخلاق عملی، یکیش هم عرفان عملی، اینم یکم دندون رو جگر بزنید آخر یه چیزی میگه. حالا اینجا تو روایات شیعه با دو سند داریم، دشمن کیست و چیست؟ بحار علامی مجلسی جلد 58 صفحه 228، علل و شرایع شیخ صدوق جلد 1 صفحه 112. روایتش طولانیه، این تیکه فصلش، این پاراگرافش مربوط به مباحثه ماست. یواش یواش بخونم. و لکل خلق منها عدوان، و لکل خلق منها عدوان، خب برای هر مخلوقی از مخلوقات، چه جواهر باشن چه اعراض. اصطلاح فلسفی کلامی عرفانی یکم توضیح دادم. عدو هست، دشمن هست. باز برای اینکه این فونداسیون محکم شه یک کلمه دیگه بگم. ببین نگفتیم جواهر اعراض، پس جواهر که قائم به نفسه پس باید حداقل چند تا باشه، لذا میگن جواهر خمسه. یک عقل، بعضیشون میگن گوهر عقل، بعضیشون میگن تمیز، مثل آقای الهی قمشه‌ای که گفتم. بعضیشون مؤمنا همینجا تمیز صحیح رو میگه عقل فطری. عقلش ما اضافه کردیم، فطرتش او آقا میگه. حالا دوم از جواهر چیه؟ نفس. نفس، نفس غیر عقل ها. نفس یعنی خواستن با محبت. توضیحش بعد بیشتر میدم. سومین از جواهر چیه؟ جسم. چهارم چیه؟ صورت. پنجم چیه؟ هیولا. هیولا قدیمی ها میگفتن، حالا یا میگن امور عامه، که خواجه نصیرالدین طوسی علامه حلی هم بحث میکنه. خب اینه که گفتم از قصد، چون بعضی از این کلمه ها توی روایت هست، خواستم اونم تصور کنیم. بعضی از اینا اعراضن، بعضی ها جواهرن مثل عقل. حالا روایت، و لکل خلق منها عدوان. یک، دشمنان درونی رو بررسی کنیم. یک، فعدوال ایمان الکفر، دشمن ایمان بالفعل الکفر، کافر شدن، بی ایمانی، ناسپاسی و خدا نشناسیه. هر چهار تا معنا تو کتب لغت هست برای کفر. دونه دونه میگم اینا، یادداشت کن اینا. پس دشمن ایمان عملی، ایمان بالفعل، کفر عملیه، چه به زبون بگه، چه انکار کنه و چه تو عمل. کافر شدن، بی ایمانی، ناسپاسی و خدا نشناسیه. این شماره یک. شماره دو، و عدو الحلم الحمقو، دشمن صبر بسیار. دستمون نگاه کنید عمو جان، صبر دارین، صبور دارین، صبار دارین، حلم دارین. حلم میشه صبر بسیار. دشمن صبر بسیار چیه؟ حماقت، احمق شدن. حالا احمق شدن یعنی چی؟ دو تا معنا براش شده. بعضیا میگن کم عقلی، بعضیا میگن بی عقلی. اون تو ذهن مبارک. آدم وقتی کم عقل بشه یا بی عقل بشه، یعنی از عقلش استفاده نکنه، میزنه به رگ حماقه. گاهی بار میده به نفس اماره، گاهی بار میده به حدیث نفس، گاهی بار میده به قلب، گاهی بار میده به شرق، گاهی بار میده به خیالات، گاهی بار میده به غلبه شهوت بیجا، گاهی بار میده به غلبه غضب بیجا. به غلبه غضب بیجا هم بار میده. دیدی؟ حمال شد، ولی حمال اجانب. این دیگه چه خنگی به اصطلاح ما. و عدو الحلم الحمق. شماره سه، و عدو العقل الغیو. غی با غین و مشدد بزن، الغیو، دشمن عقل کاربردی. عقل کاربردی میدونی چی همون؟ یکی از اثرات مثبت ایمان بالفعل. مؤمنین و مؤمنات عاقلن، غیر اونا کسی عاقل نیست. کل سرسبد ایمان چهارده معصوم. حالا دشمن عقل چیه؟ در بشری که فاعل مختاره و معصوم هم نیست، دشمن عقلش چیه؟ القیو. قی به معنای سرگردانی، این تو لغت. اسیر شهوات شدن، این تو تهذیب نفس و علوم رفتاری و آسیب شناسی فردی و اجتماعی و روانشناسی بالینی و علوم تربیتی. اسیر شهوت شدن تو فقه شیعه چیه؟ یک فرد میگه، یکی از افراد اسیر شدن شهوت کیه؟ میگه کسی که زنای عمدی کرده. از رو اختیار زنای عمدی. حالا این زنا رو میگن غی. حالا این زنا با محارمه یا به غیر محارم؟ محسنه هست با حجیمی صدزا، محسنه هست یا غیر محسنه فرق نمی کنه. همون زنا غیه. تو روایات شیعه داریم میگه مؤمنین و مؤمنات زنا نمی کنن. معلوم میشه زنا علامت بیعقلیه. اینجا هم که سندش هم یه روایت خونیم. ببین هر کلمه توضیح میدم، هر اصطلاح هر علمی یاد باشه. مثلا اگه کسی میگه غی زناست، یاد باشه اصطلاح فقه، بحث فقه. و عدو العقل الغی، شماره 4. و عدو العلم الجهل، دشمن آگاهی دانش صحیح جهل و نادانیه. لذا جاهل همیشه دشمن عالمه و دانشمند متعهده، چون به نادانیش افتخار میکنه. عجب و خودپسندی داره در نادانی. فیگورای علکی در آخر زمان این تیکه خیلی شایه، خیلی شایه. خدا لعنت کنه دشمنای اسلام و مسلمین. این اجانب مؤمنا از غرب و شرق اینقدر این جو درست میکنن که مردم به نادانی، به جهلشون افتخار کنن. لذا شما میبینی که مجتهدین صالح، مراجع صالح شیعه، طلاب فاضل شیعه از داخل و خارج کشور بمباران تبلیغاتی سوء میشن به تبلیغات مسموم، یا تحویل گرفته نمیشن. تصاحب فهمیدی حرف اینا رو گوش نمیدن، خیال میکنن اینا چیزی بارشون نیست، مثلا هر چی میدونن خودشون میدونن که رشته های مختلف علمی هست. همش خیالات وایی. چون علمای حقیقی رو تحویل نمیگیرن ضربه میکنن. اینقدر ضربه هست، یکیش هم تسلط اجانب و ظالمین بر آنهاست. این یکیشه. اگر ملت شریف عراق حرف سید محسن الحکیم را 40 سال قبل، سال 48 گوش میکرد، اینقدر پسکلهی تا حالا از بحثیانه نمیخواد با الان از قرب شب گوش نکنم، یک شب وفا نکنم. ملت شریف ایران هم همجوره، بهشون بدون تقیه حرف میزنم. ملت شریف ایران هم پسکلهی میخورن به خاطر اینکه هر کسی یه رشته بلده خیال میکنه دیگه همه چی از زمین و زمان میدونه، مثلا دشمن شناسیش یکه و مثلا عبدالصالح خداست. بی خود علکی به خودتون نمره ندید. این پسکلهایی که خوردید، چه زمان شاه جبهه ملی بوده و نهضت آزادی بودی و حزب خلق مسلمان بودی و چریک فدایی و حزب توده، یا قرتیگری و ولنگار بودی تو دانسینگا و کاباره ها و شبنشینی های مبتذل و سینماهایی که 18 سال به پایین ممنوعه، پسکله شاه و رضا خان و محمد رضا خوردی به خاطر فسق و فجور که ناشی از جهل و نادانی یا بیعقلی که حماقت. بعد از پیروزی انقلابم هر جا پسکله خوردی ها به خاطر جهلت بوده یا به خاطر حماقت. کجا میگه آجاقا؟ از کره مریخ اومدین رأی دادین به این بازرگان یا شما بودین؟ شما ایرانی ها بودین که فاصله ولایت گرفتین 11 میلیون رأی دادین به بنی صدر یا مریخی ها اومدن؟ شما بودین؟ شما بودین که نزدیک 30 میلیون رأی دادین به خاتمی یا مریخی ها اومدن؟ شما بودین؟ شما بودین که با 4 مثقال عبادت 2 خط قرآن خوندن یا با زبون حرف از خدا میزنین و محبت به اهل بیت خیال میکنی دیگه همه چی میدونی؟ عمل صالحه یا اخلاصت کامله یا دشمن شناسیت قویه؟ دیدی به خاطر جهله یا حماقته؟ بدون تقیه با شما حرف زدم. اگر میخوای به مولا صاحب زمان برسیم، از طریق نواب عام امام زمان برس. اینا مافوق سعی دارن، اینا دستور از امام زمان میگیرن، اینا بخار معده‌ای حرف نمیزنن. آن مشکل ما مؤمنان مشکل امام شناسی و ولایت شناسیه. هر کسی قیاس به نفس خودش میکنه، مافوق سعی یادش میره، پس گله میخوری عمو، چه آخون باشی چه غیر آخون. اینم بدون تقیه حفظ این دیگه گردن اونو دم تیغ باد. اینم یادگاری واسه ملت شریف ایران، حواسش جمع باشه. اینم چهار تا مؤمن. مطلب پنجم رو دیروز توضیح دادم. پنجم و عدو العمل الکسل، دشمن عمل صحیح به نوع عمل صالح و به نوع کار خیر الکسل، تنبلی. کسل و وجر، وجر تو ابواب فعل معروف تو وسلشی جلد 11 و جلد 16 چاپ آل البیت، 11 چاپ اسلامی تهران، اینا همه حرامه. کسل یعنی تنبلی، وجران با صادزاد جیمره یعنی سستی کاهلی، اونم حرامه. اصلا یک باب میاره، روایات میاره شیخ خان معاملی و میگه حرامه. حالا مباحث خودم، دشمن عمل. ببین الف لام عمل معنی میشه عمل صحیح بوده دیگه و مورد پذیرش خدا و چارده معصوم بوده و وجدان هر شخص، وجدان ها که توش دوز و کلک نیست، فرمالیته و توجیه نیست. حالا این عمل صحیحت یکی از این دوتاست، یا کار خیره و سابقو الی الخیرات، و یا عمل صالحه ولو شخصی باشه. عمل صالح چه توسلی باشه چه عبادی باشه، درست شد آقا؟ حالا دشمن این کار خیر و عمل صالح چیه که دنیا و آخرتت خراب میکنه؟ کسل، تنبلیه که دنیا و آخرت انسان رو خراب میکنه. نه تنها از مسابقه عقب میمونی بلکه همین دنیا تم ضایع میشه. این فرمایش امام خمینی مؤمنا که برخواسته از عرفان عملی شیعه است، میگه پشتیبان جمهوری اسلامی باشین، پشتیبان ولایت فقیه باشین تا کشورتون آسیب نبینه، برای همین دنیاتون خوبه. سخنرانیاش هست، نگاه گوش بده، راست میگه همون. چون اگر آدم کسلی کنه، تنبلی کنه، خیال کنه هرچی به ذهنش رسید همین حقه، بدون مراجعه به متخصصین متعهد اسلام، احکام اسلام، عقاید، اخلاق، تربیت و مانند اینا در جا میزنه که هیچی، سیر قهقرایی هم داره، خودشو مجموعه رو ضایع میکنه. یعنی هم خودش دوچار استحاله فرهنگی میشه و شستشوی مغزی، هم جامعه رو به تبایی میکشونه و جاده صاف کنه استعمال میشن. عدو العمل الکسل. لذا مؤمنا از 70 سال قبل اون خبیث صهیونیست فراماسونری که مجلس عوام انگلیس پشت گفت تا وقتی که این قرآن بین مسلمان هست و مسلمان ها عملشون بر طبق قرآنه، استعمار انگلیس پیشرفت نمیکن، باید این قرآن از بین اینا برداری. دیدی؟ عمل بر طبق قرآن، تازون دیگه، 70 سال تازون، هنوز هم داره میتازونه. مسلمونه تنبله، دست و پا چلختی، چلفتی که آگاهی هم از قرآن نداره، عملش هم بر طبق قرآن نیست. دیدی حرف از خدا و پیغمبر و مکه و مدینه و همه چی میزنه، ولی اعمالش همه انگلیسی. مطلب ششم،
1 2 3 4 5 6
بله.
یکی قرآنی که اهل بیت فقط قرآن گذاشت استخاره کنن مردم؟
نه خیر آجو، نه
بخوانن بفهمن عمل کنن،
درسته. بله بله.
حالا اینجوری جلوه دادن، فقط قرآن هر جا میری ببینیم،
درسته. درسته. بله بله. درسته. بله
قرآن بله چی گذاشت پیغمبر؟
بله بله.
استخاره کنن مردم؟
نه اون فقط یک علتش نیست، راست میگه. تو روایات شیعه برای 1 سال تحقیقتون در استخاره من مطلب جمع کردم تو 1 صفحه
یک.
و کتابای مختلف شیعه مثلا استخاره بخوای تحقیق کنی، مدلای مختلف که شرعی هم باشه، اون اصل سر جاش درست ها، ولی در احکام اسلام مسئلهش مسئله نانوس، یعنی 1 میلیاردم از کل احکام اسلام زیر میکروسکوپ الکترونی بذاری سر جای خودش شرعی باشه درست ها، ولی 1 میلیاردم احکام اسلام خودشون مهمه ها. حالا ما بقیش که آقا فرمودن درستن فرمودن حضرت آقای دانشمند اینجا چیه؟ بنا در تدبر در قرآن، افلا یتدبرون القرآن، افلا یعقلون، افلا یعلمون، افلا یتفکرون. خب اینجا میگه فکر صحیح، برداشت صحیح، تخصصی متعهدانه، بنات هم بر عمل صحیح بگذار، بعد زکات العلم نشروع هم انجام بده. راست میگه، همینجور تو روایات شیعه همینجور علمای صالح هم انجام میگه. حالا مطلب ششم، و عدو و لینه العجلتو، دشمن لین، نرم خو بودن، خوش زبان بودن، لین در گفتار، کردار، رفتار، عمل کرد، افعال. لین یعنی آگاهانه با سنجش جوانه به کار و با اطمینان خاطر فعل صحیح انجام بگیر ازت. اما دشمن این لین چیه؟ العجلتو، شتاب بیجا، بی مورد، هفلشتی و دست و پا چلفتی و نه جوانه بشه سنجیده، نه مشورت صحیح کرده، نه تدبر در آینده این کار کرده، تدبیر نکرده. از مدبر الامور که رب الارباب یاد نگرفته که این صفت خداگونه بشه. شتابان بیمورد، این همش بیماریه. لذا و عدو و لینه العجله، عجله یعنی شتاب بی جهت، نه دلیل عقل فطری داره، نه دلیل احکام ولایی داره، نه دلیل، به شما عرض کنم که علوم مختلف. حالا من یک کم مثلا از تربیت گفتم، یک کم از روانشناسی گفتم، یک کم از علوم رفتاری گفتم، میشه رفتارش نامتعاده. یه لحظه میبینی اینجوریه، یه لحظه دیگه میبینی اینجوریه، یعنی شاجا این حالا تو یه لحظه خیلی حرف از ولایت میزنه، یه لحظه بعد میبینی خیلی خیلی حرف از تراشه های یهود میزنه. حالا انشالله این مطلب قدشه، بعد من موارد رو جزئی اسم میبرم بسید، فعلا از باب تقیه چی نمیگم، یکم صبر کن. شماره هفت، و عدو الورع، و عدو الورع الفجور، دشمن پرهیز صحیح از گناهان. ورع یعنی پرهیز از گناه. حالا این گناه چه به صورت اسم باشه، یعنی گناه مقطعی، چه به صورت عدوان باشه که گناه به غیره، ستم به غیره، اجحاف به غیره، تعدی به غیره، چه به صورت معاصی باشه، معصیت که از روی عصیان، زیاده خواهی یا قدرت طلبی یا طغیانه، و چه به صورت ذنوب، جمع مکسر ذنب، یعنی گناه دنبال داره، به صورت عادت زشته که تکرار میکنه عمدن اختیارن این گناه را، و همه این مصادیقی که گفتم، چه به صورت گناه صغیره باشه، چه گناه کبیره باشه، چه اکبر الکبائر، در همه موارد دیدی ضد ورع عمل کرد، شد عاصی، شد فاسق، شد مذنب، شد متجاوز و متعدی، عقاب داره، نقمت داره، سخط داره، عذاب هم داره، هم تو دنیا، هم تو برزخ، هم تو قیامت. حالا دشمن ورع چیه که پرهیز صحیح از گناه کنم؟ و عدو الورع الفجور، هرزگی ها، تباهی ها، اینها دشمن بالفعل ورع. حالا تو بحث تهذیب نفس، تو عرفان عملی یا عرفان نزلی، خب میگن اول تخلیه، بعد تعبیه، بعد تجلیه، بعد فنای فلا. حالا تو فنای فلاش دعواست بین اخباریا و محدثه و عرفان نظری، که دیگه مشهدم دو میگیرن دیگه، یه جلسه بناس چهارشنبه بگیرم حضرت آیت الله سیدان و حضرت آیت الله بزرگوار دیگه. حالا ما کار به اینا نداریم، ما همین قدم اول، شما این قدم اول اسمش میخوای هر چی بذار. حالا اینجا دیدیم ورع، ما اصلا کار به اصطلاح نداریم، ورع استارت حرکت سیر، قرب الالله میخوای، سیر و سلوک میخوای، رضایت خدا و رضایت چهارده معصوم میخوای. این که قلوب مألوفه بشه با الف همزه و هم الفت پیدا کنه و مرکز فکر و اندیشه و تصمیم صحیح و بجا و اراده صحیح همیش ذکر خدا و یاد خدا باشه، نه اغیار، قلب مؤمن بشه که قلب عرش الرحمنه، میگیم هیچ راهی نداره عمو جان، پله اول ترک گناه، هیچ راهی دیگه نداره. بقیه خیالات میکنن، مثلا میگه من مستحبات انجام میدم، واجبات هم انجام میدم، بعد هر گناهی انجام میده. میدیم مثل چیه؟ مثل کسی که بخواد خونه رو باطلاق درست کن، یا بگه من برم رو باطلاق وایستم فیگورم بگیرم. خب عزیز من، فیگور سینه نمیخواد بگیری، یکم پاتم نگاه کن، بری کم کم پایین میری تو لجن تو لوچ. میگه کسی دست نگیره که خفه میشی تو این باطلاق گناه، نیفهمه همجور علاقی سینه سپر. میگه مستحب اینجوری انجام دادم، واجب اینجوری انجام دادم، حالا نمیگه گناه عمدی که انجام دادم توبه کنم انابه کنم. جهل داره یا قفلت داره یا عنا داره یا پرستیج کازه. میگیم تو باطلاق گناه عمدن فرو نرو، جهلن هم فرو بری مرتکب فساد میشی، اثرات وضعی سوء داره ارتکاب گناهان. دیدی دشمن ورع فجوره، هرزگی ها تباهی هاست. یه هرچی دوست داری مثال بزن، مثال های روز بزن. مطلب مؤمنا هشتم، و عدو و صدق الکذب، دشمن راستی و حقیقت و صداقت و درستی و راستگویی، الکذب دروغگویی بیجا. این قیداشی که میرم مهمه، دروغگویی بیجا. یعنی چه آقا؟ چون بعضی موارد دروغ گفتن واجبه، مثلا اسیر دست دشمن شدی، یه چادر مهمات کجاست، اتاق فرماندهی کجاست، تو باید راست بگی، اشتباه هم نباید راست بگی، حرام راست بگی. مردم خیال میکنن که اینه به خواست بگی، مردم خیال میکنن که این پیغمبر اکرم فرمود راستگوترین افراد ابوذر غفاریه. این ظاهرش میره، نه همون ای وره ببین، این خونه دل پیغمبره که ابوذر غفاری، آخه باید احکامو با استثناءاش یاد گرفت. حجت خدا رو پشتت گوشتی باید بگی که این پیغمبره. یه چیز دیگه باید بگی، مثلا اسباب اساسی دارم منزل میبرم، یه چیز دیگه باید بگی، یکی باید صاف بردی بگی. گرفتین چی میگم مؤمنا؟ این خونه دل پیغمبره در این حرف میزنه. هر راستی که نباید بگی، بعضی راستا بگی فتنه میشه، بعضی راستا که بگی حق مزمحل میشه، امام حق از بین میره، نباید چیزی که بگم. مثلا تو مکی گرفتن تو انگشتات هم انگشتر داره، برای که بگه انت جعفری ها، شروع کن یه دری بری بشو انا الجعفری البنی اومی و البن العباس یتختمون بالید الایسر، ها یارو عرق میشه، میگه من خواستم بگم این جعفریه، میگه من بنی امیه بن العباسی. حالا چی گرفتی؟ حالا با این یکی حکم اولی اسلام عمل میکنی، گرفتین چی میگن؟ من قصد اینجوری میزنم، نه انگوش که دارم. با این که میذاری به حکم اولی اسلام عمل میکنی، اینجوری که میذاری به حکم ثانوی عمل میکنی، باز حرف من نیست، حرف امام حسن عسکریت که از حالا به بعد در دست چپتون بذاری تا توسط دشمن چی؟ شناسایی نشه. نص روایت ها دارم ستون میگم، اصلا اینا روایته، تصال فهمیدیم؟ آدم که علکی خودشو مجموعه رو در تیرس دشمن قرار نمیده.
کسی که انگوشتر در شرکت ماهیه بود،
رسمی
ولایت علی رو گذاشتم
کرد، بله بله،
از چپش که
بله بله
شیعه رو مثلا دور بشه سر انگیمین انگوشتر دست راست
بله 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 و حالا وقتی میگیم تقیه، تقیه شدیدتر میشه، به ظهور امام زمان نزدیکتر میشه، تقیه اشد میشه، شدیدتر میشه. اینا رو باید رعایت کرد. واجبه، واجبه. حالا مثلا اینجوری بسی چی ما حمام میزه؟ حکم اولیش اینه که من اینجا رو آویزون کنم، اینجاش هم یک تیکه بالا باشه، مثل عمامه ای که جبرئیل بر سر پیغمبر بست. این حکم اولیه، همون ما اینجوری بستیم. اگه چرا؟ چرا تو روایات داریم میگه عمت و شیطان، ما عقصی اینجوری میبریم. خب بعد اینجا نه اخباریه دور بگیره و چهار فرقه شیخیه، نه اون چهار فرقه اونوریه برادرهای ناتنی دور بگیرن. ببین آنها دارید تقییتن را میری که هیچ کدوم از این دوتا به نفعشون نشه. چی میگن مؤمنان؟ نظیر کاری که حضرت خضر با کشتی کرد. اما دقت کنید، چون مال ایتام بود، کشتی عمدن گرفت سراخ کرد تا ظالم قارت نکنه، مصادره نکنه. کل شیعه ایتام آل محمدن در زمان غیبت. ببین گاهی مثلا یک تلنگری میزنی علی الظاهر مثلا بد جلوه کنه، اینا شیعه، تو آسیب بهشون نرسه. حرف هم میگم، چی میگم؟ اون مال حضرت خضر گفتم، حالا اینم یکم توضیح دادم، تصور کنید. خب این کذب یعنی دروغگویی بیجا، یعنی خلاف حقیقت و واقعیت حرف زدن. تمام اون موارد اولی که گفتم، الان مورد هشتم بود، خب هر هفت مورد اول که گفتم در بحار هست. این سه مورد آخر در علل و شرایع شیخ صدوق هست. حالا یه نکته علم رجال بگم. در علم رجال میگه یکی از مرجحات تقدم زمانیه، یکی از مرجحات روایات تقدم زمانیه. الان شیخ صدوق زمانش اوائل غیبت کبرای امام زمانه، هم عصر شیخ کلینیه، درست مؤمنا؟ یعنی بعد از نواب اربعه، نواب خاص، ابتدای غیبت کبرا، این دوتا بزرگوار بودن. تقدم زمانی داره، به عصر ائمه نزدیکتره، پس این رجحان داره. لذا من بچه این ستای اضافه که علل و شرایع داره به فرمایشات علامه مجلسی که هفته بیان کرده اضافه کردم، همه هم از روایات ها. لذا این ستای آخر مال علل و شرایع تو بحار نیست. علل و شرایع همه اون هفته رو داره به اضافه این ستا. و عدو و صدق الکز این هشتم، نهم و عدو و صبر الجزع، و عدو و صبر الجزع، دشمن صبر و بردباری که اقسامش گفتم قبلنا. صبر بر اطاعت واجب تا انجام بده، صبر بر معصیت گناه مرتکب نشی، نگذاری قلبه نفس اماره و شهوت بیجا بشی، غضب بیجا بشی، صبر بر مشکلات و سختی ها در طول زندگی، در فراز و نشیب های زندگی، صبر بر عدو، صبر بر دشمن. خیلی کتابا اینو نداره، ولی نص روایات و آیه آخر سوره آل عمران این رو داره. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، اصبروا قال الباقر علیه السلام، اصبروا على اداء الفرائض و صابروا على عدوکم. این خیلی مهمه. من دیدم اکثر کتابا یا تفسیرا این یکی رو نمیگه، معلوم میشه یه دسیسه دشمنای خارجی بوده که اینا جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی حذف کنن از بین مسلمونا. این یادتون باشه، صبر بر عدو. حالا دشمن هر چهار قسم صبر چیه؟ و عدو و صبر الجزع. جزع یعنی بیتابی ذلیلانه، بیتابی ذلیلانه. حالا بیا تو عقاید مؤمنا، ضعفت طالب و المطلوب، هممون مخلوق خداییم، مربوب خداییم، مرزوق خداییم، مصنوع خداییم، همجور بگو. پس فقیر به ذاتی. حالا آدم به غیر خدا تکیه کنه، توکل کنه، چیه؟ بیتابی ذلیلانه است. چون جهان جهان اسباب، خدا اگر این رو سبب قرار داده ازش خیری صادر میشه به تو میرسه. اما اگر خدا سبب قرار نداده باشه، هرچی هم درخواست و التماس و تمنا اینا فایده نداره، هیچی بر نمیرسه. دیدی الکی الکی بیتابی کردی، جزع و فزع کردی، آبرو خودت هم بردی، حرمت مؤمن حرمت کعبه بالاتره. دیدی بیتابی ذلیلانه شد. آخریش علیکم السلام، آخریش مؤمنا و عدو و رفقه، و عدو و رفقه با قاف بنویس، دشمن مدارا کردن با زن بچه، با مردم مدارا ها، نه که تو کارهای کثیف همراهشون بشیم، همرنگ جماعت باشیم، نه اینجور نه، نه همراه با مردم میشی که اونها رو از فساد و منجلاب نجات بدی و راهکار صحیح رو به اونها آموزش بدی. و عدو و رفقه العنفو، عنفو عنفو، عین و نون و ف آخر، با هر سه اعراب در لغت اومده. و عدو و رفقه العنفو، 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 هر سه اعراب بذار. خب رفق مدارا کردن، این عنف یا عنف یا عنف یعنی خشونت بیجا، درشتی کردن، شدت بی مورد، قساوت داشتن، تمام این معانی چارگانه تو کتاب های لغت اومده. شدت بی مورد، قساوت داشتن، خشونت بیجا، درشتی کردن، که ناشی از غلبه احساسات و غلیان ها و هیجانات بی مورده، یعنی میخواد عقده خودش رو خالی کنه، آخش راحت شد مثلا اینجوری، یعنی اعمال خشونت بیجا میکنه، مثل این که فرض کن اعمال شعبت بیجا. تصاحب فهمونیم؟ دشمن مدارا انفه. اینا دیدی مؤمنات چقدر مهم بود؟ من تا حالا دشمنای بیرونی درونی گفتم، اما درونی رو به این واضحی تا حالا نگفتم. دیگه درود بر علامه مجلسی و شیخ صدوق که فرمایشات معصومین رو به من و شما رسوندن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.